بسم الله الرحمن الرحيم. در حد محارم از کدیم که بعد از اون که تعریف محارم و شرایط و شروط محارم مشخص شد با اون ترتیبی که یک روز عرض کردیم، نوبت به حکم میرسید که حکم همان مجازات های چهارگانه بود. بحث شد که این مجازات های چهارگانه آیا به نحو تخییر است و امرش الالحاکمه، یا اینکه به نحو ترتیب و هر کدام برای نوعی از جرم قرار داده شده، نه اینکه در هر جرمی به اختیار حاکم هر کدام می شود انتخاب کرد، نه، بلکه هر کدام از این مجازات های چهارگانه مختص به یکی از انواع محاربه است. این دو نظریه تخییر و ترتیب بود که عرض کردیم. و بعد از اون که روایات در بحث رو ملاحظه کردید، معلوم شد که بین این دو طایفه به نظر می رسد که جمع عرفی وجود نداره و عرض شود که و از اونجا که بین طایفه روایات داله بر تخییر حاکم و روایات داله بر عدم تخییر او بلکه بر ترتیب تعارض بود، اینها رجوع مرجحات می شد و اینجا مرجحی که مصداق داشت موافقت کتاب بود و ظاهر کتاب و آیه شریفه هم تخییره، که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او تقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. این نتیجه بود که دیروز گرفتیم. بنابراین به نظر میاد که این روایات با هم تعارض دارند و ما باید رجوع به هر شاد مرجح بکنیم. مرجح هم موافقت کتابه، و اگر هم موافقت کتاب به معنای مرجح هم نباشه، چون اینجا عام و خاصه خیلی فرق ندارن، اون هم اعتباری نداره، تساقط میکنن، باز هم باید رجوع به عام فوق بکنیم که خود آیه قرآنه. آیه قرآن ظاهرش همون تخییره. البته این روشنه در آیه قرآن که میفرماد تخییره، امر این تعیین یکی از چهارگان امور چهارگانه به دست کیست، این با ادله دیگه معلوم میشه که دست حاکمه، چون حدود امرها الالسلطان الالحاکم، و در واقع آیه میفرماد که مخیرن بین اینها، و مخیره کی؟ مخیره همون کسی که مأمور به اجرای حکمه که میشه حاکم. این حاصل و خلاصه بحث دیروز بود. خب اما اگر سلام علیکم، اما اگر ما این نتیجه‌ای که دیروز گرفتیم قائل نشدیم و گفتیم که اینها این دو طایفه روایات تعارض نداره و حمل میشه روایات تخییر بر همون ترتیب، مثلا گفتیم حالت مطلق و مقیدی چیزی داره و حمل میشه روایات تخییر بر ترتیب و قابل جمعه، اگر این نظریه را قائل شدیم که اینجا روایات تخییر با روایات ترتیب تعارض ندارد، بلکه اون روایاتی هم که اون دو سه روایتی که میگفت که الحاکم و بالخیار، از شبد که حمل میشه بر این که به اون شکل ترتیبی باید عمل بکنه، که خیلی ها مثلا اینجوری به ذهنشون آمده و گفتن، اگر این رو بگوییم، بگیم اینجا تعارضی نیست، حمل میشه طایفه اولا بر طایفه ثانیه و قابل جمعه، طبعا دیگه ما باید بیایم سراغ روایات ترتیب و ببینیم روایات ترتیب چه مفهومی را افاده میکنه. در اینجا عرض شود که یک نظر و رأی در روایات ترتیب رأیی است که مرحوم آقای خویی داشتن و آقای تبریزی هم از اون متابعت کردن و از شود که این یک رأیه. این رأی بر این مبناست که از شود که از این 7 یا 8 روایتی که دلالت بر ترتیب میکرد همشون ضعیفند الا 2 روایت. پس بنابر این که ما نوبت به جمع برسه و قائل به ترتیب بشیم، باید بیام سراغ روایات ترتیب و ببینیم که اینها چه مضمونی را افاده میکنن. بین این روایات ترتیب خودش یک نوع تهافت و عدم تطابق وجود داره. چند نوع ترتیب در این روایات ذکر شده، در حدی هم تعدد و تفاوت داره که بعضی اصلا اینجور گفتن که روایات ترتیب رو کنار گذاشتن به خاطر اینکه میگن اصلا اینا مضطربه، یک نوع پراکندگی و اضطراب درشه که آدم رو مطمئن نمیکنه که بشه به اینا عمل کرد و لذا گذاشتن کنار. از این جهته که به هر حال ما اگر نوبت به روایات ترتیب رسید باید ببینیم که روایات ترتیب چی سندن و دلالتن ازش چی استفاده میشه. بین این آرایی که وجود داره این رأی تقریبا رأی جا افتاده تریست، اونی که در کلام آقای خویی آمده. این رأی هم همونطور که اشاره کردم مبتنیست بر این که این 7 یا 8 روایتی که ملاحظه کردید در باب اول ابواب حد محارب، این روایات جز 2 تا از اونها بقیه ضعیفه. اون 2 تایی که معتبره روایت اول این باب و روایت آخر این بابه، روایت 1 و 11، این 2 تا معتبره. بقیه روایات اعتباری نداره، بقیه روایات از شود که بله روایاتی که ترتیب رو به صورت مصداقی ذکر کردن. این که به نحو کلی گفته باشن چرا روایت دوم هم هست بنابر بعضی از آرا درسته، ولی اون گفت فقط کلی گفته که باید مطابق با جنایت باشه، اون خیلی چیز ازش در نمیاد. این روایت سند 8 یا 7 روایت داریم، جز 2 تا بقیه سند ضعیفه. پس بنابر این از این روایت حالا من سریع عبور میکنم. روایت اول معتبره، اما روایت 4 که عمرو بن عثمان و عبید الله مدائنی داره معتبر نیست. روایت 5 هم عبید بن بشر خطعمی است، باز اون هم معتبر نیست. روایت ارشاد که 8 باز معتبر نیست. روایت ارشاد که 10 هم باز معتبر نیست. این 5-6-4-5 روایت این باب اعتباری نداره و لذا از گردونه بحث اینا میرن بیرون، چون خود اونها باز با اون 2 روایت معتبر هم یه تفاوت هایی داره، ولی این 4-5 روایت اعتبار نداره، ضعف سندی داره، کنار میگذاریم. اون وقت باقی میمونه روایت اول و 11، روایت اول و آخر این باب. روایت اول از شواهد که کاملا معتبره، محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد و ابن محبوب و ابی ایوب و محمد ابن مسلم و ابی جعفر علیه السلام، این روایت کاملا معتبره. روایت 11 آی خویی رو اون مبنای خودشون میگفتن به خاطر اعتماد به رجال علی ابن ابراهیم اون رو معتبر میدونستن. ما اون روایت رو دیروز خدشه کردیم، گفتیم هم کبرویان اون نظریه اعتبار رجال تفسیر علی ابن ابراهیم ضعف داره و اشکال داره و حتی خود آقای خویی هم از این برگشته، سلام علیکم، و هم در اینجا حتی اگر اون نظریه را ما داشته باشیم اینجا صغرویان مشکل داشت با توضیحی که دیروز عرض کردیم در بحث رجالی. خب اما ایشون این را معتبر دانستند و آمدن بین این 2 تا جمع کردند. نظریه آقای خویی در واقع مبتنی است بر این که اون 4-5 روایت دیگر کنار میره به خاطر ضعف سندی و یبقا این 2 روایت. اون وقت این 2 روایت یک تفاوتی یا عدم سازگاری بینشون هست، متایشون این رو جمع کردن. حالا ما این 2 روایت را یک بار دیگه سری میخونیم. من شهر السلاح فی مصر من الامثال فعقر اقدس من و نفی من تلک البلد. اینجا داره که اولین مثالش اینه که شمشیر بکشه و مجروح بکنه، اینجا نفی آمده. حالا اون قصاصش که حکم حق الله حق الناسی کار نداریم، نفی آمده. پس اگر محارب شمشیر کشید و مجروح کرد نفی میشه. این یک. و اما اگر عرض شود که جرح وارد کرد و اخذ المال، پس جرح وارد کرد نفیه، جرح وارد کرد زد کسی را مجروح کرد و مالی را هم برد، عرض شود که اینجا در اینجا دارن که عرض شود که یا قتل و سلب یا قطع ید و رجل، این دوتاست، یعنی بالاتر از نفیه. مطابق بالاتر از نفیش دو حالت تخییر داره که یا میکشه و او را به دار میآویزه، یا اینکه بعد هم خواهیم گفت که این داراویختن اینجا داراویختن در حال زنده نیست، بعد از کشتن فرد را به دار میآویزه، یا میکشه عرض شود که و به دار میآویزه، یا اینکه دست و پاش را به صورت مخالف قطع میکنه. اینم حالت دوم.
میکشه و دست
پاش قطع میکنه، نه نه اون جداست، اون نه در زنده. یا اینه که میکشه و به دار میآویزه، یا اینکه دست و پاش را قطع میکنه، اونجوری نیست.
بعد ادام میکنه.
این دو. صورت سوم اینه که عرض شود که جر وارد کرده، مال هم گرفته و کشته، کسی رو هم کشته است. اینجا عرض شود که میگن که اول دستش رو دست راستش رو قطع میکنن و اولیای مقتول هم مال روشون رو میگیرن و کشته میشه این چیزیست که در این روایت اومده. پس در این روایت ترتیب به صورت سه رتبه ای تعیین شده. محاربی که شمشیر کشیده، صورت اول اینه که افرادی مجروح شدند اما عرض شود که مالی نبردن، کسی هم رو نکشتن. این صورت و صورتهای مادون این، حالا اگر ممکنه کسی مجروح هم نشده باشه، این در حقیقت میشه چی؟ همون نفیه. صورت دوم یه رتبه بالاتره که شمشیر کشیده، افرادی رو مجروح کرده و مالی رو هم برده. اینجا میگه یا قتل و سلبه یا قطع ید و رجله، این دو. سوم اینه که علاوه بر اینها کسی را هم کشته است. اینجا میگن همون دستش قطع میشه و مالم رو ازش میگیرن و میکشنه. این در این روایت معتبر ترتیب به این شکل ذکر شده. اما در روایت 11 هم اینطوره که، حالا دقت بکنید، در روایت 11 هم اینه که من حارب الله و اخذ المال، اگر مال برد و قتل، همون شق سوم اونجاست که اینجا اول آمده، اینجا از بالا شروع کرده، اگر کسی مالی رو برد و کسی رو کشت، کان علیه ان یقتل او یسلب، اونجا داشت که یقتل و دستش هم قطع میشه، اینجا داره یقتل او یسلب. و من حارب فقتل ولم یأخذ المال، اما اگر کش و مالی نبرد، این صورت در اونجا نیامده که مال نبرد، اینجا داره که کان علیه ان یقتل ولا یسلب، کشته میشه و دیگه چون سلبی در اینجا نیست. و من حاربه و اخذ المال ولم یقتل، اما اگر کسی رو چه کرد، مالی برد ولی کسی رو نکشت، عرض شود که اونجا اگر مال برده بود، عرض شود که اگر مال برده بود، فرضش اینه که ضرب هم داره، اونجا اون وقت میگفت ید یمنا قطع میشه و بعد هم میکشن او را، اما اینجا فرض اینه که ضرب نیست. اخذ المال ولم یقتل کان علیه ان یقتل یده و رجله من خلاف، و من حارب ولم یأخذ المال ولم یقتل ینفع. این در اینجا به این شکل بیان شده. خب عرض شود که ما اینجا وقتی که نظریه های خویی در حقیقت اینه که از میان نظریشون بر این مبناست که اولا روایات تخییر حمله بر ترتیب میشه، تعارض ندارن، بر خلاف اونچه که ما گفتیم. وقتی که حمله بر ترتیب شد، باید در روایت ترتیب بررسی بکنیم. بررسی ما به ما میگه اون 4-5 روایت ضعیفه، میره کنار، باقی میمونه این دو روایت رو که با هم جمع بکنی، عرض شود که به این نتیجه میرسی که اگر کسی مالی محاربه کرد و عرض شود که و مالی را برد ولی قتل و ضرب درش نیست، عرض شود که ید و رجلش قطع میشه من خلاف. اگر این در این روایت اومده، اگر مال برده و مجروح هم کرده و مضروب کرده کسی را، عرض شود که این یا قتل و سلب یا قطع ید و رجله. یک شکل دیگری هم پیدا میکنه، در این مورد میشه حتی قتل و سلب هم آورد، اونجایی که مجروح کرده. بله، تأخیر بین این دو صورته، اگر مال برده و مجروح هم کرده. اگر عرض شود که پس اونجایی که مال را برده و مجروح نکرده فقط در روایت آخر اومده، اونجایی که مال برده و مجروح کرده در اون روایت اول آمده. اینا با هم دیگه جمع میشه، تکمیل میشه. اونجایی که هیچ کدام از اینها را نبرده نیست، اون نفیه، هر دو یکی چیزی میگن. و اونجایی که عرض شود که مال برده و کسی را هم کشته است، اون روایت میگه که اگر کسی کشته، عرض شود که مال برده و کسی رو کشته است، بله مال برده و کسی کشته، این روایت میگه که ان یقتل او یسلب. اما اگر مال برده مجروح کرده، مال برده و کسی رو کشته، اینجا میگه که دست راستش رو قطع میکنن و بعد او رو میکشن. این مجموعاً این دو روایت با هم دیگه با جمع بشه و عرض شود که و اطلاق و تقلیدات بر هم هم بشه، اون وقت 5-6 صورت میشه. صورتی که شمشیر کشیده ولی کسی رو مجروح نکرده، مالی نبرده، قتلی انجام نشده، یک صورت. صورتی که شمشیر کشیده است و ضربی وارد کرده ولی مال نبرده، اینم یک صورتی که در روایت اول آمده. اون صورتی که شمشیر کشیده، ضرب وارد کرده و جرح مال برده و ضرب وارد نکرده، این در روایت آخره. اونجایی که ضرب و جرح هر دو وارد کرده، این در روایت اوله. اونجایی که عرض شود که ضرب و جرح و قتل وارد کرده، این در روایت اوله. اون صورت ششم، اونجایی که مال برده و قتل وارد انجام داده ولی ضرب درش نیست، این در روایت آخره. و همینطور 6 یا 7 صورت اینجا میشه که این روایت در بعضی از صور در روایت اوله، بعضی صور در روایت آخره، اینا با هم جمع میشه. بعضی صور هم اگر مشترکه، خب تو اون حکمش این اطلاق و تقیدا بر هم هم میشه و نتیجه میشه این تفصیلی که آیه خویی دارن و آیه تبریزی هم اون رو پذیرفتن. این نظریه ایست که از شب که آیه خویی دادن و این نظریه خب حالا یه مبنایی داره. آرای دیگر هم در بین متقدمین بوده که بیشتر به خاطر این بوده که به اون روایاتی هم که ما ضعیف میدونیم توجه کردن، یا خیلی هم دقتی نشده که چگونه باید هم کرد. این فنی ترین نظریهی که در اینجا داده شده همین نظریه آیه خویی است که اگر ما ترتیبی شدیم، حرف دیروز نزدیم، اگر ترتیبی شدیم باید این دو روایت رو بپذیریم و این دو روایت رو کنار هم بذاریم، حدود 6-7 صورت میشه و باید به این شکلی که در دو روایت آمده عمل کرد. بله بله، حالا این هست اینجا دیگه. بله عرض میکنیم حضرت آقای فاضل در اینجا این نظریه را مناقشه کردن به اینکه عرض شود که این روایت اول و یازدهم هم که اون روایات که سندش ضعیفه، این روایت هم که سندش معتبره، اضطرابی در متنشه و یه چیزهایی است که نمیشه با اون عمل کرد. مثلا نمونه هاییشون دادن، از جمله که در اون روایت اول معتبر نکته ای که اونجا هست اینه که من شهر از سلافی مصر من الامثار فعقره اقتست من و نفی من تلک البلد، و من شهر از سلافی مصر من الامثار و ضربه و عقره و اخذ المال ولم یقتل فهو محارمه. یه جوری این روایت گفته که گویا اون شق اول محارب نیست، ولی دومی میگه پس این محاربه. خب این میگه که این اصلا خودش خود ایهام داره و موجب اضطراب در مد میشه، در حالی که مسلمه است که همین که شهر از سلاح میشه محارب. ولی اینجا اون اولی رو میگه نفیم این تلک البلد، صورت دوم که ضرب وارد کرده میگه فهو محاربه. این استرابیشون گفتن هست، یک اشکالی که اینجا وارد کنه، این اشکال رو تو وارد نیست، برای اینکه دومی که میگه فاو محاربون مفهوم نداره که مثلا اولی محارب نیست، اونتا چون ضرب بوده اینجا خواسته تأکید بکنه برای این محاربه، خیلی اشکالی به این قصه نیست. از طرف دیگه این یک جهت استرابیه که ایشون در روایت میگن. این جهت قابل جوابه به همین شکلی که عرض کردیم که روایت نمیگه که اولی نیست و دومی هست محارب تا بگیم این خلاف قواعده، نه، در مورد اولی چون رتبه نازلی بوده تأکیدی بر محاربه نکرده، ولی حکمش هم حکم نفی من تلک البلده. ولی در دوم میگه فهو محاربان، عرض شود که به خاطر تأکیدی که داره در روایت. این یک جهته که خیلی مهم نیست. جهت دیگر این است که در جمله بعدی داره که فعل الامامه ان یقطع یده الیمنا بالسرقه، اونجایی که ضربه و قتله و اخذ المال، میگه ید یمناش را به خاطر سرقت قطع میکنه، نه به خاطر اون حکمی که در حدیث در قرآن آیه آمده که اونجا ید و رجل من خلافه و مال بردن به صورت شمشیر کشیدن هم سرقت اصطلاحی نیست. سرقت اصطلاحی اینه که از دیواری بالا بره در خفا انجام بگیره، مقوم مفهوم سرقت خفاه و اینجا خفایی نبوده، ولی میگه اینجا حد سرقت میاد، اینجا در اینجا میاد. عرض شود که اینم یک جهت دیگری که در روایته و موجب نوعی عدم اطمینان به قصه میشه. در این جهت هم عرض شود که به نظر میاد که خب این یک حکم تعبدی است امام اینجا آورده، میگه علاوه در اونجایی که قتل و اخذ المال، علاوه بر اینکه اون حکم قتل هست و تأکیدی که امام بر قتل کردن و اینکه اولیاء دمم حق ندارن اینجا ببخشن و اگرم بخشیدن امام حاکم اجرا میکنه، علاوه بر اون داره میگه حد سرقت هم تعبدن اینجا آمده، یه امر تعبدی است که اینجا آمده و این مانعی نداره، مخالف آیه و امثال اینها نیست، داره یه چیز اضافی هم رو اینجا میاره. خب همون دیگه، همین اشکال ها این یه همه تعبدی است که امام اینجا آورده. این یک جهته. علاوه بر این که ممکنه بگیم که این اخذ المالش اینجا یه اخذ مال خفایی بوده، یه جوری قابل جوابه، به صرف این نمیشه روایت رو بذاریم کنار بگیم که اضطراب داره و اینها. بنابراین یکی دو جهت دیگه هم ایشون گفتن که اونام جهات ضعیفیه. پس ایشون میفرمان که در حقیقت آیه فاضلان ها فرمودن که این روایت معتبرم به خاطر اینکه یه جهات ناشناخته‌ای در روایت هست و نامعنوسی در روایت هست، این روایت رو میذاریم کنار و از این جهت ترتیب رو گذاشتن کنار. این یه مناقشه است که آقای خویی در این دارن که این مناقشه خیلی وارد نیست به نظر من. و اما مناقشه دوم اینه که همینی که اشاره کردن، و اون مناقشه دوم اینه که بنابر نظر خود آقای خویی در دوره متأخر و بنابر نظری که عرض کردیم که حتی اگر اون دیدگاه کلی رجالی را بپذیریم اینجا مصداق نداره، اصلا اینجا ما دو روایت نداریم که بخوایم جمع بکنیم، 6-7 روایت ترتیبی داریم که همش ضعیفه جز همین یکی اولی، ولی زیرا اصلا تفصیلی هم که باید بدیم از همین اولی باید بگیریم و تمام کنیم برای قصه را. اگر به حد عرض شود که تا ضرب است و قبل ضربی وارد نشده یا ضربی وارده، اینجا همون نفیه. اگر عرض شود که ضرب و اخذ مال جمع شد، اون وقت اون حکم دوم داره، و اگرم به قتل رسید حکم سومی داره که اینجا ذکر شده. یه همچین ترتیبی باید بگیم و اصلا روایت دیگری معتبر نیست که بخوایم این را با اون جمع بکنیم. بنابراین به نظر میاد که اگر ما قائل به این شدیم که ترتیب در اینجا باید اعمال بشه، ما باید از شود که ترتیب را همون فقط روایت اول را بگیریم. و در روایت اول هم داستان روشنه که از شود که سه صورت ذکر شده، بقیه صور هم قابل استخراج با دقت در روایت. اون سه صورتی که ذکر شده اینه که میگه اگر در سلاح کشیدن ضربی وارد شد یا کمتر از ضربه، اصلا ضربی وارد نشده، این جای نفیه تبعیده، این صورت. اما اگر عرض شد که ضرب و اخذ مال شد، این یا قتل است یا قطع ید و رجله. و اما و اگر ضرب و قتل و اخذ مال با هم جمع شد، اون وقت دست راست قطع میشه و بعدم او رو میکشه. این چیزیست که در روایته. بله؟ اون نفیه، چون وقتی که میگه که فعقر اینه، یعنی مادونش هم به همین ملحق میشه. و به این ترتیب میشه مثلا به این روایت عمل کرد و یه تفصیل این شکلی ارائه کرد. اما اصل قصه همونیست که عرض کردیم که اصلا نوبت به این بحث ها نمیرسه. حالا من به یک بیان دیگه بحث گذشته رو اگه بخوام جمع بکنم و به یه بیان دیگه عرض بکنم، این است که ما در اینجا دو مسلک داشتیم، مسلک تخییر و مسلک ترتیب. مسلک تخییر این به یکی از این جهاتی که عرض میکنم مستند میشه، یعنی وجه و استدلال بر تخییر و مستندش یکی از این جهاتی میشه که عرض میکنم. یک جهت اینه که کسی بیاد روایات عرض شود که روایات تخییر و ترتیب را معارض بدونه و بعد از معارضه رجوع بکنه به آیه شریفه که میشه تخییر، که ما همین مسلک رو قبول کردیم. یعنی گفتیم قول به تخییر بر اساس اینه که اصلا این روایات تخییر و ترتیب معارضن، میرن کنار و ما باید به آیه عمل بکنیم. یه مسلکه. یک مسلک دیگه این است که به تعارض نمیکشونه قضیه رو، همینی که ظاهر آی فاضله، و اون اینه که میگه که اصلا این روایات ترتیب یا ضعیفه یا اینکه اضطرابی در متنشه که نمیشه به اون عمل کرد. اضطرابی در متنه که نمیشه به اون عمل کرد. اینم یک چیزیست در فقه دیگه و در بحث‌های حدیثی، این بحث مهمیه که گاهی حدیثی نمیشه بهش عمل کرد به خاطر اینکه چیزهای عجیب غریبی داره که نمیشه اینا رو فهمید و جورش کرد و عرض شود که خلاف اون چیزیست که معنوس به شخص در اذهانه. این نمونهش هم خیلی جا میاریم. البته در این که به خاطر اضطراب ما بخواییم روایات رو بذاریم کنار خیلی باید دقت کرد، اما در هر حال اینم یک وجهه که آیه فاضلین رو از همین را اینجا وارد شده. یعنی میگن که این روایات 6-7 روایتی که در باب ترتیب اومده یا ضعیفه عرض شود که و یا این که اضطرابی داره، و ایشون هم میگن اضطراب داره هم میگن روایت اول و 11 هم قابل جمع هم نیست خیلی، که اون قابل جمع نبودن هم که ایشون میگن اونم درست نیست، واقعا قابل جمعه. تا ایشون میگن هم اضطراب داره هم قابل جمع نیست، ولذا عرض شود که نمیشه به این روایت عمل کرد. ما این دومی رو قبول نداریم، نه خیلی اضطرابی که در حدی باشه که بخوام بگیم روایت رو بذاریم کنار در اینجا وجود داره، و اینطور هم نیست که حتی اگه اون روایت دوم 11 هم بپذیریم قابل جمع نباشه، قابل جمع هم هست. البته میگفتیم اون معتبر نیست و فقط با روایت اول عمل بکنیم. این مبنای نظریه تخییره، یا این که بله نه ادعا شده که مثلا اون قول تخییر شهرت داره، یه همچه ادعایی شده، خیلی خیلی زیاد نمیشه بشه اعتماد کرد، اونجور شهرت اونجوری نیست، ادعا شده البته. پس قول به تخییر یا مستند است، و اونی که ما عرض کردیم که روایات اینجا تعارض داره میره کنار، ما به ظاهر آیه عمل میکنیم، یا مستند به اینه که روایات ترتیب یا ضعیفند یا اضطراب دارن و علاوه بر اینکه قابل جمع هم نیستن اینا با هم دیگه، ولذا روایات ترتیب به خاطر ضعف و اضطراب و عدم جمع طرح میشن و اون وقت میمونه روایت تأخیر و آیه. اینم راه دومی است که آیه خویی آیه فاضل رو ناطق کردن، احتمالا از امام مثلا مقصودشون این بوده. و راه سومی هم که میشه اینجا تصویر کرد برای تأخیر اینه که بگه که اون روایتی که روایت دوم به اون شکلی که ما دیروز معنا کردیم که از امام سوال میکنه که حکم انما جزاء آیه جزاء الذين يحاربون الله چه معناش چیه، امام فرما ذاکر الامام ما شاء فعل، بعد که سوال میکنه مفوض ذلك الی، حضرت فرمود که نه ولکن نحو الجنایه، یعنی یه نوع نسبتی با جنایت باید داشته باشه. این در واقع یه نوع ارشادی است به اینکه حاکم باید بسنجه جنایت و جرم رو به بهش عمل بکنه و حکم بکنه به این که کدام یک از این چهار گزینه اعمال بشه. ممکنه کسی بگه که اون روایت معناش اینه و به قرینه اون روایت بقیه روایاتی که ترتیب میگه اینا همه از باب ارشاد و مصداق و مثال بگیم و تعارض و تحافظش هم رو حمله بر این بکنیم، بگیم هر جای امام به یه ملاحظه‌ای گفتن که اینو مثلا اینجا جای اینه اون جای اونه، این در مقام بیان حکم ثابت اولیه نیستن، بیشتر نوعی ارشاد به اینه که باید یه حساب و کتابی در کار باشه. بی حساب و کتاب نمیشه که آدمی که حالا بی زور و جون جسته اومده یه شمشیری کشیده دو یه نفرم ترسیده بگیم اینو بیا بکش و دار بیا آویز و اینها، یک جمعیتی هم که خیلی وضع بدی داره اونم بگیم نه اینا رو بگیم تبعیدشون بکن، نه یه حساب و کتابی داره باید مراحلی رعایت بشه. اینم یک احتمال دیگه است، این احتمال رو روال طبیعی فقهی ما خیلی نمیشه بهش قائل شد، ولی به هر حال یه احتمالیه، یعنی با توجه به روایت دوم این خود با متدهای رایج و جاری ما این احتمال جور نیست، ولی ممکنه واقعا این وقتی بشه کسی به اینجا برسه. ببینید اصل در روایات، حالا اینا توضیحی که باید عرض بکنم اینه، این راه سوم اینه که اصل در روایات اینه که همیشه بر مولویت و تعیین و عرض شود این که حکم الهی مولوی معین مشخصه. اینجا ممکنه بگیم که از این اصل ما میریم بیرون و میگیم با توجه به اون روایت دوم که اینجا میگه امرش به حاکم سپرده شده، ولی حاکم باید رعایت اون مصالح و تناسب جرم و جنایت مجازات و جرم داشته باشه، اصل رعایت تناسب جرم و مجازاته که در اون روایت دوم آمده، حتی در اون جایی که امرش به حاکم سپرده شده این تناسب رو او باید رعایت بکنه. اون وقت بقیه روایات هفتش روایتی که می‌بینیم هر جایی با یک تفاوت‌هایی گفته که اینجور که شد بکشه اونجور که شد نفی بکنه، این در واقع ارشاد به همون مصادیق اصل تناسب جرم و مجازاته و نه اینکه بخواد یه حکم ثابت اولیه‌ای ذکر بکنه، بیشتر ارشاد به اینه که اینجور باید رعایت کرد و الا واقعا ممکنه جایی کسی هم رو نکشه اما چنان این اخافش سخت و سخته و اخلال به امنیتش گسترده بوده که واقعا جای قتل و سلب مانعی نداره، نه اینکه بخواد روایت مقید بکنه در این چارچوب. این احتمال سوم یه نظر جدیدی است، اینو کسی نگفته، خود حالت چیز هم داره، روی اصول اولیه ما خیلی جور نیست، ولی به نظر میاد در این نوع موارد که آدم میبینه که روایت دوم جمع کرده بین این دوتا، میگه امرش به حاکم سپرده شده، بعد میگه پس اختیار دست اوست، میگه نه نحول جنایه، تناسب جرم و مجازات رو توجه داشته باشه. این رو که آدم ببینه، بعدم پراکندگی این روایات رو ببینه، ممکنه مجموعه این قرائن به آدم الهام بکنه و در ذهن تقویت بکنه که مقصود در اینجا همون تخییره. منتها میخواد بگه که حاکم حتما باید مصالح انتخاب خودش رو در انتخاب خودش مصلحت سنجی بکنه و تناسب جرم و مجازات رو مراعات بکنه. این رو میخواد بگه که یه اصل مهمی هم هست که حاکم در چارچوب مصالح انتخاب میکنه. حتما همینه دو، اصلا نمیشه حاکم به میل نیست دیگه. و یکی از مصالح مهم و نکات مهم تناسب جرم و جنایته، جرم و مجازاته، جرم و مجازات با تناسب داشته باشن. چگونه روایات به عنوان مثال هر جایی چیزی رو ذکر کرده؟ و الا هیچ کدام اینجور نیست که حکم تعیینی اولی باشه، بلکه همه مصداقی است برای ارشاد به این که باید اون اصل رو شما رعایت بکنی. و الا در این چارچوب مقید نیست حاکم و حکومت. این یه حرفی است که الان گفته نشده، حرف تازه است، با این قرائن من عرض میکنم. خودم هم اطمینانی به این ندارم، ولی هست دیگه، ممکنه کسی اینجا بگه. بله دیگه، رو اون مسلک اول این صدر و ذیلش تهافت داره. ببینید ما گفتیم تأخیر، بنابر چرا با قائل به تأخیریم؟ یکی از این سراح رو طی کردیم. مسلک و راه اول این بود که این دو طایفه با هم ناسازگارن، تعارض دارن، ولذا اون وقت این روایت هم تو درون خودش ناسازگاریه، صدر و ذیل، تهافت صدر و ذیله. راه دوم اونیست که آقای فاضل میگن این روایات ترتیب استراب دارد و ضعیف دو، ولذا باید بزنیم کنار. راه سوم یه حرف جدیدیه و اون اینه که نه، این روایت صدر و ذیلش تهافت نداره، بلکه به یه اصل مهمی در مجازات توجه میکنه. میگه که این امرش به حاکم سپرده شده. اصل این روایتی که بنابر دیدگاه های معتبرم هست، میگه این امرش به حاکم سپرده شده، ولی حاکم باید رو مصالح عمل بکنه و اصل تناسب جرم و مجازات رو رعایت بکنه. این دیگه چیز خیلی کامل هم بکنه. بقیه روایت هم همه ذکر مصادیقی است و راهنمایی هایی است برای اینکه نمیشه به مجرد مثلا یه نکته اولیه که شمشیری کشید و یه پیرزنی هم اینجا ترسید بگیم که اینو به دار بیاویزند و چند روزم در مرعا و منظر باشه، اونچون که در روایات آمده.
از خود آیه که
ظاهرش تخییره. منتها من میخوام بگم که اصلا تخییر حاکم این با ارتکازات و عقلایی تخییر بی حساب و کتاب نیست، در یه چارچوبی این تخییر داره. چارچوبش هم مصالح عقلایی است که تشخیص میده. و یکی از اصول مهم همین تناسب جرم و مجازاته. اتفاقا روایت داره یه اصل عقلایی خیلی قشنگی اینجا میگه. ما اصلا از این روایت تعارض صدر و ذیل و این حرفا نمیفهمیم. چیزی رو متعرض نشدن، متعرض نشدن. ظاهرش اینه که وقتی مصداق معارف شد میتونه هر کاری انجام بده، ولی ما میگیم که نه، این یه نوع اصل تناسب جرم و مجازات باید رعایت بشه و روایات هم به این اشاره میکنه. روح روایات اینه. این حرف حالا روشنفکرانه جدیدیست که اینجا زده میشه، البته بی حساب و کتاب نیست و مجموعاً آدم میتونه یک نوع تقویت بشه در ذهنش این قضیه که تخییره، اما تخییری که در چارچوب یک مصلحتی اعمال میشه. بله، فندی اونم میتونه اینو تایید بکنه. ولی حالا اگه نخواست رعایت بکنه،
اجباری به رعایت
نداره دیگه.
چه
اساسی میگه دست منه، من اینو انتخاب کردم. عین این که برای کفاره گفتن یکی از این ستا، میگه با میل، میلی که اصلا خدا هم درش دخالت نداره، مانعی نداره، خدا اختیار داره. نه میخوام بگم اون یک معنای تخییر اینه، ولی ما میگیم این روایات داره یه چیزی دیگه میگه، میگه که اینجا این تخییری است که در چارچوب تناسب جرم و جنایت و جرم و مجازات باید سنجیده بشه و این چیزی نیست که دماغه یا امر مهم اجتماعی است حاکم. این غیر از تخییر در باب کفاره روزه است یا در تخییر در مثلا جایی که تخییر دیگه در فعل، نه این تخییری است که یه مسئله هم باید رعایت بکنه و این روایت هم این میگه. یعنی اگه اینو بگیم اصلا این روایت دیگه حرفای خیلی خوبی داره میزنه. یعنی روایت دوم اصلا من از اولم که اولین باری که این روایت دیدم گفتم که همه یه جوری به این روایت نگاه میکنن، در حالی که آدم اینه که حرف خیلی قشنگی داره. اول امام فرمود که ذالکه الی الامام یفعل ما یشا، راوی میگه که ما یشا یعنی چی؟ هر طوری دلش ما، مثل تأخیرهای جایی دیگه. امام فرمود لا ولکن نحو الجنایه، این باید یه تطابقی با جنایت داشته باشه. توی دماء و حدود و این مسائل به این شکلی جای احتیاطه و امام داره این اصل مهم احتیاطی رو به او که میکنه، همون اصل تناسب جرم و مجازاته که اصل دیگه تو فلسفه حقوق آنها. از چه نظر؟ بله حالا ما روی شبهی که روی جای سندش داریم، ولی خیلی ها نمیپذیرن. نه من به عنوان معید عرض میکنم دیگه، اینا رو مجموعا کنار هم میگم اینجور چیزی افاده میکنه. بله دیگه، بله اون که عرض کردیم دیگه، یعنی حمله مطلق بر مقید دیگه. بله حمله مطلق این همون راه دومه دیگه. نه اون که هیچ کسی تردید نداره، همه با او که باشه یعنی تأخیر دیگه. چرا؟
تو خود این روایت میگه که اگر آیه چند فرد را ذکر بودیم باسه او عرض بشه به هم دیگر، این دلیل بر تأخیره. اگر این روایت رو تذیریم بنابراین از ما اول میگیم تأخیر است.
نه این که این که میدونیم این ظهور اولیه است در آیه، اگر دلیل بیاد بگه که نه تأخیر نیست ترتیبه،
روایت بگه خود روایت،
خب روایت بگه ما چی میشه این؟
واسه او عقب
شده روایه، واسه او عقب شده خب اون روایت میدونم، خود روایت هم میشه یکی از ادله ای که تأخیر رو میگه، میشه مقابل اونایی که ترتیب میگن و باید یه جوری جمع بکنیم. جمعش همونطور که عرض کردم یه وقتی میگیم تعارض داره که ما گفتیم، یه وقتی میگیم نه جمع داره و این روایت هم شاهد جمعه، این روایت دوم شاهد جمعه، یک بار هم این حرفی آخری میزنیم که این کسی نگفته دیگه، حالا به عنوان احتمال مطرح کردیم. حالا در هر حال بیشتر اگر بخوایم روی روال متعارف فقهی بریم جلو، باید همون حرف اولو بزنیم، در حقیقت این روایات تعارض داره و ما باید رجوع بکنیم به آیه. آیه هم تأخیر میگه، اون روایت هم شما میگه اینو تأیید میکنه دیگه، آیه تأخیر میگه. بله بله، ولی خب این همه روایت در ترتیب اومده راحت بزنیم کنار خود سخته دیگه. خیلی خوب، این دیگه به این ترتیب این بحث تمام میشه. البته همینجا باید تأکید کرد بر اون نکته ای که حالا در مسئله اینجا هم آمده، و اون نکته این که این روایات و آیات اونها همه عنوان حق الله را داره میگه و الا حق الناس همه سر جای خودش محفوظه و حدود و شرایط زمان و نمیدونم مسائل نام در اون محفوظه. حالا این ادامه داره.